عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. واکنش ها به اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی ادامه دارد. مولوی عبدالحمید خواستار مجازات برخورد کنندگان با آرمیتا گراوند شد. آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به اقدامهای سرکوبگرانه خود پایان دهد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران که اکنون در زندان است، از نخستین دقایق با واکنش‌های جهانی روبرو شد. رئیس پارلمان اروپا در شبکه اجتماعی ایکس با تبریک به نرگس محمدی نوشت: او از زندان همراه با دیگر زنان و مردان مصمم و شجاع به دفاع از آزادی، دموکراسی و برابری ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه آلمان هم در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر پیشین اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی و زنان ایران را نشانگر قدرت زنان برای آزادی دانست و نوشت: صدای بیباک نرگس محمدی را نمیتوان خاموش کرد و آینده ایران از آن زنانش است. معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا هم نرگس محمدی را فانوس شجاعت خواند و نوشت: مقام‌های جمهوری اسلامی در خانه می‌کشند و شکنجه می‌کنند و نفرت و بدبختی می‌پراکنند. کسانی که با شجاعت در برابر آنها ایستادگی می‌کنند شایسته ستایشند. همچنین رئیس کمیسیون اروپا زنان ایران را الهام بخش خواند و در شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر نوشت: این جایزه مبارزه شجاعانه و شرافتمندانه زنان ایرانی را که در معرض خطر ظلم و ستم هستند به رسمیت می شناسد. او خطاب به زنان ایران نوشت: ما در کنار شما ایستاده ایم. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه امروز با اشاره به وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در کماست، خواستار برقراری عدالت و مجازات مقصران احتمالی شد. مولوی عبدالحمید گفت: باید پیگیری شود و با مأمور متخلف برخورد شود. او در بخش دیگری از سخنانش خطاب به حکومت گفت: بدانید که زور جواب نمی‌دهد و اگر حکومتی مردمداری نداشته باشد، آن حکومت ارزشی برای مردم ندارد. در ادامه برپایی جمعه های اعتراض در سیستان و بلوچستان، امروز هم تصاویر بسیاری در شبکه های اجتماعی از راهپیمایی سکوت و تجمع معترضان در چند شهر این استان منتشر شد. همزمان با حضور نیروهای حکومتی، جو شهر زاهدان و خاش کاملا امنیتی گزارش می شود. میشل تیلور، سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، با واکنش به وضعیت آرمیتا گراوند بر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی تاکید کرد. خانم تیلور در حساب کاربری خود در شبکه ایکس یا همون توییتر نوشت: از گزارش های حمله خشونتبار پلیس اخلاقی در ایران به آرمیتا گراوند 16 ساله به دلیل بی‌حجابی و نپوشیدن روسری در مترو عمیقا ناراحت است. خانم تیلور تاکید کرد که ایالات متحده به طور جدی از ایران می‌خواهد اقدام های سرکوبگرانه خود را متوقف کند و واشنگتن در پاسخگو کردن حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر مصمم است. سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشت: حکومت ایران باید به جوانان خود قدرت دهد که کشور را به جلو هدایت کنند، نه اینکه به آنها حمله کند. دیگر کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری هم برخورد با زنان و دختران را محکوم کرده و از وضعیت آرمیتا گراوند اظهار نگرانی کردند. اما آتیلا پسیانی، چهره ناماشنای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، امروز 14 مهر در 66 سالگی درگذشت. انجمن بازیگران و خانه سینما با اعلام این خبر گفتند که آقای پسیانی پس از دوران سخت و طولانی بیماری در خارج از ایران از میان ما رفته است. آتیلا پسیانی در طول چندین دهه فعالیت هنری در تعداد بسیاری از آثار سینمایی، تئاتر و تلویزیون نقش آفرینی کرد. او همکاری با فیلمسازانی همچون بهرام بیضایی، فریدون جیرانی و کمال تبریزی را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است. اما نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در اسپانیا برگزار شد و رهبران اروپایی در گرانادا درباره مسائل متنوعی از جمله بحران مهاجرت غیرقانونی اوکراین و همچنین عضویت این کشور در بلوک اروپایی با یکدیگر گفتگو کردند. سعید جعفری گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در حالی در گرانادای اسپانیا برگزار شد که سایه سنگین مسئله مهاجرت در ملاقات‌های رهبران اروپایی احساس می‌شد. هرچند موضوعات دیگری چون جنگ اوکراین، مناقشه قره‌باغ و وضعیت ارامنه هم در حاشیه این نشست‌ها مورد بررسی قرار گرفت، اما با افزایش قابل توجه تعداد پناهجویان در هفته‌های اخیر، مسئله مهاجرت به یکی از اولویت‌های نشست گرانادا تبدیل شد. با این حال اختلاف نظرها میان کشورهای این بلوک مانع از آن شد که کشورهای عضو بر سر اتخاذ تصمیم مشترک با یکدیگر به نتیجه برسند. مجارستان و لهستان با پذیرش سهمیه بیشتر پناهجویان و یا پرداخت مبلغی به کشورهایی که درخواست پناهندگی این افراد را میپذیرند موافق نیستند. به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا امسال حدود 250 هزار نفر مهاجر غیرقانونی وارد این محدوده شدند. هرچند این عدد بسیار کمتر از 1 میلیون نفری است که در سال 2015 از طریق دریا به اروپا آمدند، اما حتی همین تعداد هم نگرانی‌های قابل توجهی را در برلین، روم، پاریس و مادرید ایجاد کرده است. نخست وزیران لهستان و مجارستان حتی پیش از آغاز نشست هم تاکید کرده بودند که با طرح‌های رهبران اروپایی برای حل بحران مهاجرت مخالفت خواهند کرد، چرا که به گفته آنها بروکسل نظرات و نگرانی‌های بوداپست و ورشو را در نظر نگرفته است. آلمان که کشور ترجیحی برای بسیاری از مهاجرانی است که به اروپا می‌رسند، هم بازرسی‌های مرزی را برای مقابله با پناهجویان غیرقانونی وضع کرده و خواستار سرکوب بیشتر قاچاقچیان انسان شده است. برلین از افزایش حدوداً 80 درصدی درخواست‌های پناهندگی در سال جاری خبر داده است، اتفاقی که می‌تواند خبری بد برای ائتلاف چپ میانه حاکم در این کشور در آستانه انتخابات منطقه‌ای 8 اکتبر باشد. اسپانیا رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در حالی میزبانی این نشست را بر عهده داشت که خود با افزایش قابل توجه مهاجران دریایی روبروست. هفته گذشته بیش از 1000 پناهجو وارد جزیره کوچک ایرو در جزایر قناری شدند، جایی که کل جمعیت این جزیره 11000 نفر است. با وجود تمام اختلاف نظرها، جوزپ بورل مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مقابله با فقر و همچنین مسئله توانمندسازی زنان به عنوان عوامل اصلی مهاجرت باید از سوی اتحادیه اروپا مد نظر قرار گرفته و اقداماتی در این زمینه صورت گیرد. بورل با خوشبینی در خصوص این نشست میگوید باید یک موضع مشترک در خصوص مسئله مهاجرت بین کشورهای اروپایی حاصل شود. اما برخلاف خوشبینی‌های آقای بورل، کشورهای عضو حتی به اندازه یک بیانیه مطبوعاتی مشترک هم با یکدیگر به توافق نرسیدند. ضمن اینکه اولاف شولتز و ریشی سوناک رهبران آلمان و بریتانیا هم از صحبت کردن با رسانه‌ها خودداری کردند. همچنین در موضوع اوکراین هم مخالفت‌های انگشت شمار چندین کشور اروپای شرقی به مانعی برای تصمیم‌گیری در این خصوص تبدیل شده است، جایی که رهبران باید تصمیم بگیرند در خصوص پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و گفتگوها با کیف چه خواهند کرد. علاوه بر این، موضوع تخصیص کمک‌های نظامی به اوکراین هم با وجود برخی مخالفت‌ها در این بلوک به مشکل خورده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که خود یکی از مخالفان است میگوید هنوز پرسش‌های زیادی در خصوص اوکراین وجود دارد که پیش از آغاز گفتگوها با این کشور بر سر پیوستن به اتحادیه باید پاسخ داده شود. موضوعاتی چون مسائل بودجه‌ای، صنعتی و همچنین کشاورزی و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای عضو در صورتی که اوکراین هم به این مجموعه اضافه شود.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره نشست سران کشورهای اروپایی در گرانادای اسپانیا. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید روسیه با موفقیت یک موشک استراتژیک جدید را آزمایش کرده و برای آزمایش موشکی دیگر که مستلزم انفجار هسته‌ای آماده میشه. همزمان رئیس دوما اعلام کرد پارلمان روسیه خروج از پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای رو بررسی میکنه. آنا رایسکایا گزارش میده.
رئیس دوما اعلام کرد پارلمان روسیه خروج از پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را بررسی خواهد کرد. ویچسلاو والودین در کانال رسمی خود در تلگرام آمریکا و اتحادیه اروپا را متهم کرد که علیه روسیه جنگ آغاز کردند. او افزود در این شرایط خروج از پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای سازگار با منافع ملی روسیه است. این اعلام آمادگی رئیس دوما برای اجرای خواسته رئیس جمهور روسیه در حال بیان شد که ولادیمیر پوتین پنجشنبه طی نشست پرسش و پاسخ در باشگاه والدای احتمال خروج روسیه از پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را مطرح کرده بود.
Теоретически можно отозвать эту ратификацию.
پیمان ممنوعیت کامل آزمایش های هسته‌ای در سال 1996-1375 خورشیدی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و تمام کشورها به استثناء هند، پاکستان و کره شمالی این پیمان را امضا و غیر از این سه به علاوه آمریکا، چین، ایران، اسرائیل و مصر این پیمان را به تایید و تصویب پارلمان های خود رساندند. روسیه در پی خروج از پیمان من موشک‌های میان برد و استارت نو درباره کاهش کلاهک‌های هسته‌ای عملاً تمام تعهدات بین‌المللی خود در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای را زیر پا گذاشته. روسیه می‌گوید خروج از پیمان من آزمایش‌های هسته‌ای مشابه اقدام آمریکاست. اخیراً CNN با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از سایت‌های هسته‌ای روسیه، آمریکا و چین نسبت به احتمال از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای در این سه کشور هشدار داد. روسیه از 33 سال پیش، آمریکا از 31 سال پیش و چین از 27 سال پیش هیچ آزمایش هسته‌ای انجام ندادند. اما چند روز پیش روزنامه نیویورک تایمز به استناد تصویر ماهواره‌ای پایگاه پانکاوا در نووای زیملا از آزمایش احتمالی موشک هسته‌ای توسط روسیه خبر داد. سخنگوی کرملین این گزارش را تکذیب کرد. در این حال پنجشنبه ولادیمیر پوتین گفت آزمایش موشک بوروویسنینگ با موفقیت انجام شد. این یک موشک کروز با پیشرانه اتمی است. رئیس جمهور روسیه همچنین افزود ساخت موشک بالستیک قاره‌پیمای سرمات که برای تکمیل زرادخانه اتمی روسیه طراحی شده نیز به پایان رسیده و پیش از آغاز تولید انبوه تنها مراحل اداری باقی مانده. رئیس جمهور روسیه در نشست والدای گفت در چارچوب دکترین هسته‌ای روسیه استفاده از این نوع سلاح تنها در دو حالت ممکن است: حمله به روسیه با تسلیحات هسته‌ای و یا وقوع تهدید برای موجودیت روسیه حتی اگر از سلاح‌های متعارف استفاده شود. ولادیمیر پوتین افزود دلیل برای تغییر این دکترین نمی‌بیند، چرا که به گفته وی دشمنان از توانایی‌های روسیه آگاهند و هیچ عقل سلیمی به فکر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه روسیه نخواهد افتاد. این اظهارات پاسخ ولادیمیر پوتین به سرگی کاراگانوف رئیس افتخاری شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه بود که از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین به دفعات کوشیده ضرورت اقدام پیشگیرانه روسیه با بکارگیری تسلیحات هسته‌ای را توجیه کند. همچنین یکی از حاضران در نشست رئیس جمهور روسیه، مارگاریتا سیمونیان، سردبیر خبرگزاری راشا تودی معروف به شیپور بین‌المللی کرملین بود. در روزهای اخیر فراخوان وی برای انفجار بمب گرما هسته‌ای بر فراز سیبری برای قدرت نمایی در مقابل غرب جنجالی شده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب، یک خبر محیط زیستی هم در اینجا آماده کردیم که میشنوید و این که آژانس محیط زیست اروپا با ثبت گرمای بی سابقه در ماه‌های تابستان امسال یعنی سال 2023 میلادی اعلام کرده که امسال گرمترین سال زمین بعد از انقلاب صنعتی بوده. اسوسییتد پرس به نقل از سامانتا بریکس، معاون مدیر خدمات تغییر اقلیم کوپرنیک اتحادیه اروپا، گزارش کرده که دماهای ثبت شده در نیمکره شمالی زمین در ماه سپتامبر که گذشت به طور میانگین 1.4 درجه سانتیگراد از میانگین دمای پیش از انقلاب صنعتی و عصر صنعتی شدن اروپا بالاتره. اما شما میتونید پیام‌های خودتون رو درباره موضوعات روز، موضوعات خبری روز، همینطور اتفاقات و رویدادهایی که در ایران رخ میده با ما در تلگرام رادیو فردا با شناسه تلگرام @ تلگرام فردا فرداگرام @ فرداگرام در میون بگذارید و ما رو در تلگرام از نظرات خودتون آگاه بکنید. همتونین میتونین با ما در وبسایت رادیو فردا همراه باشید، radiofarda.com. فقط در تلگرام رادیو فردا حتما به تیک آبی و تایید حساب کاربری رسمی و مجاز رادیو فردا دقت بکنید که حساب اصلی رو پیگیری بکنید. ممنونم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. با شما خداحافظی میکنم.